سلام دوستان، من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان است. با شما هست. این اپیزود 16 از ویژه برنامه ریشه ها و گواه ظلم هست و ما قراره توی این قسمت در باب بازتولید بردگی صحبت کنیم. ممنون که همراه من هستید. خب دوستان، توی این ویژه برنامه مشخص ما در باب ریشه ها و گواه ظلم در ادیان ابراهیمی با استناد به کتب آسمانی این ادیان، انجیل، قرآن و تورات صحبت کردیم و یک بابی رو باز کردیم برای اینی که به این اسناد رجوع بشه، مطالعه بشه، چه برای باور داشتن به این نگاه ها و چه برای نقد و مبارزه در برابرش. و خب توی این قسمت در این مسیری که طی کردیم، حالا رسیدیم به صحبت کردن در باب فرهنگ خدایین، اربابی که بر جهان همه چیز رو در اختیار گرفته و این تقدیس نابرابری طبقاتی و بازتولید بردگی در طول اعصاری که این قدرت در جهان وجود داشته، چیزی که ما از دیروز تا امروز باهاش روبرو هستیم، یک ارباب و بندگی که تمام جهان رو تحت شعای خودش قرار داده. چه شما در روزگاران کهن به این سمت و سو میل داشته باشید و بخواید دربارش بدونید، از اون بازارهای بزرگ برده فروشی و اون شرایط دهشتناک و بردهداری که رواج داشته، چه در دوران مدرن و این بردهداری مدرنی که در نهایت همون رویه رو به نوع تازه‌ای داره پیش میبره، همه و همه در همون فرهنگی است که ما تحت عنوان فرهنگ خدایی میشناسیم و من در ویژه برنامه ها و کتاب های متفاوتی دربارش بارها و بارها صحبت کردم، چرا که اصولا اون نوک پیکان نقد ما برای بازتولید انسان و یک تصویر تازه‌ای ارائه دادن از انسان در همین موضوع گره خورده. تو این ویژه برنامه هم سعی کردم در باب این مسئله در قسمت های مختلف صحبت بکنم و تو این قسمت سعی میکنم بیشتر و عمیق‌تر درباره این مطلب صحبت بکنیم و این مسئله رو هم بیشتر به پیش ببریم. اما قاعدتاً اشارات‌هایی در قسمت‌های مختلف این ویژه برنامه شد و قاعدتاً اگر بخواید بیشتر و بهتر باهاش روبرو بشید، میتونید به ویژه برنامه خدا در پادکست به نام جان مراجعه بکنید. اونجا خب خیلی سعی کردیم بیشتر و دقیق‌تر به این مفهوم خدا که ما تحت عنوان یک فرهنگ، یک ارزش، یک هنجار، یک قاعده میشناسیم، نه یک شخص مثلا تحت عنوان الله، نزدیک شدم و اونجا بیشتر صحبت کردم. اما خب توی این ویژه برنامه هم قاعدتا باید بهش اشارت کرد، چرا که اصولا این بازتولید بردگی مداوم و این ارباب و رعیتی که در طول تاریخ شکل گرفته و این تقدیس وحشتناکی که از نابرابری وجود داشته در نهایت ما رو به این طبقات عظیم در اجتماع رسونده، یعنی یکی از اون ارکان مهم در به وجود اومدن این دیکتاتوری های بزرگ و خارج از اون تداوم این دیکتاتوری ها در طول تاریخ، همین مشروعیت بخشی از طرف اون فرهنگ تحت عنوان خدا بوده. ما در طول تاریخ مواجه شدیم با این مشروعیت گرفتن حکومت ها توسط این باور خداوندی. یعنی شما اگر به حکومت های اروپایی قرون وسطا نگاه بکنید، ببینید که چگونه اصولاً کلیسا و مسیحیت یکی از اون ارکان مهم برای مشروعیت بخشی به این حکومت ها بوده. یا مثلا در کشورهای اسلامی هم داستان به همین شکل است، چه در دوران عثمانیان مثلا به عنوان یک قطب اسلامی در نظر بگیری، چه در دوران عباسیان و امویان و چه در همین دنیای امروز خودمون و در جمهوری اسلامی، میبینید که چگونه این فرهنگ خداوندی مشروعیت اصلی رو به این حکومت ها داده و این مشروعیت باعث به وجود اومدن این حجم بزرگ از دیکتاتوری ها و این نظام ارباب و رعیتی شده. و حالا توی این قسمت باید در نقطه ابتدایی بریم و هستی شناسی بکنیم این مفهوم ارباب و بنده رو، یعنی ریشه این نابرابری رو در خود تصویر خدا به عنوان یک ارباب بزرگ کالبد شکافی بکنیم. ما وقتی داریم به جهان پیرامونمون نگاه میکنیم، میدونیم که یک برتری طلبی ها، یک نابرابری های به وجود اومده. خب قاعدتا این یک ریشه و مأخذ داشته. اصولا با هر عینکی که بخوایم دنیا رو ببینیم، مواجه میشیم با یک ارباب بزرگی تحت عنوان خدا که مالکیت همه جهان رو در اختیار گرفته. او اصولا صاحب بر جان و زیست انسان هاست و این اون مأخذ ابتدایی است برای رسیدن به این ریشه نابرابری، این ریشه‌ای که مدام در حال بازتولید هست. یعنی شما وقتی به این پیکره نگاه میکنید، به این ساختمان بزرگ در برابر نگاه میکنید، خب قاعدتا یک پی ابتدایی داره. اون پی ابتدایی همین برتری طلبی است که تحت عنوان نام خدا شکل میگیره و این فرهنگ رو به وجود میاره. یک هرم ساخته شده است که ارباب بزرگ جهان در اون نوک اون هرم قرار میگیره، حالا در پی باستولید دوباره و به کرات خودش است. یعنی شما میبینید که این خدای در آسمان ها که ریشه ابتدایی این برتری طلبی است، حالا به واسطه این برتری که خلق میکنه به وجود میاره و بهش پایبند هست، میتونه دوباره ما به ازاهایی داشته باشه و این برتری رو هم ادامه بده. یعنی همتای چیزی که ما در زیستمون، زیست جمعیمون داریم میبینیم، باهاش روبرو میشیم. تک تک این خدایگان بر زمین جا پای همون خدا گذاشتن و حالا وقتی نزدیک بشیم به آیات و نشانهای این نگاه، از همون بزرگترین بزرگان بودن خدا نشأت میگیره. این باوری که خدا رو تصویرگری میکنه برای یکی بزرگترین قدرت جهان. و اما حالا چون ما میخوایم بیشتر نزدیک بشیم به مباحثی که پیرامون بردگی و بردهداری و عناوینی از این دست، اینها رو گره بزنیم با این نابرابری اجتماعی که وجود داره از بردهداری گذشته تا بردهداری مدرن امروز، سعی میکنیم بیشتر نزدیک بشیم به آیاتی که درباره این موضوعات وجود داره. به عنوان مثال در قرآن سوره نحل آیه 75 خداوند مثل میزند: بنده زرخریدی که هیچ قدرتی ندارد و کسی که از جانب خود رزق نیکو به او داده ایم، آیا این دو برابرند؟ یعنی شما مواجه میشید با این نگاهی که خب بین انسان ها میاد تفاوت قائل میشه. داستان به همینجا ختم میشه. اولا که من اذعان میکنم که من این آیاتی رو که در این ویژه برنامه ها میارم سعی میکنم کوتاه شده ترش رو بگم، چرا که خب داخل هر کدوم از این آیات میبینید به خیلی از نکات مختلف هم اشارتی میکنه که با بحث اصلی همخوانی نداره. اما گفتم بارها اصولا این ویژه برنامه بابیست برای مطالعه و فهم بیشتر این کتب، یعنی شما باید به نسخه اصلی قرآن، تورات، انجیل رجوع بکنید برای فهم بهتر، و یا اینکه میتونید رجوع بکنید به کتاب گواه ظلم و اون کتاب سجلدی که این عناوین پر ظلم در طول اون گردآوری شده رو مطالعه بکنید و اونجا مستقیما با این آیات روبرو بشید. اما موضوع مهم در این آیه مشخص دوباره این فرض مشخص برای خدا و تفکیک قائل شدن و به وجود آوردن اون نابرابری های اجتماعی است. و اصولا این نابرابری ها در نقطه ابتدایی در اینجا هم شروع نمیشه. اونجایی که خدا باور داره که به عنوان مثال حیوانات رو به عنوان یک هدیه و فدیه و یک نعمت برای انسان ها خلق کرده، یکی از اون استواری های ابتدایی این تفاوت هاست. این تفاوت قائل شدنی که در نهایت میتونه یک بار هم گریبان ما رو بگیره. یعنی کسانی که دارن از این بهره میبرند، هر روز احتمال داره این بهره از میان بره با به وجود اومدن یک قدرت تازه. یا مثلا در تورات در سفر خروج در باب 21 آیه 2 میگه اگر یک برده عبرانی بخری 6 سال خدمت کند ولی سال هفتم آزاد شود. یعنی ما داریم به صراحت میبینیم که چگونه در تورات این برده داشتن یک عملی است که حتی براش قاعده قائل میشه. یعنی این خدایی است که به برده‌داری باور داره و حالا قاعده مند میکنه. یا مثلا در انجیل در کتاب افاسوسیان در باب 6 آیه 5 میگه ای غلامان، اربابان جسمانی خود را با ترس و لرز و یکدلی اطاعت کنید چنانکه مسیح را. خب این یک بابی باز میکنه در نقطه ابتدایی قبول این بردهداری و فراتر از اون همون تصویری که ما داریم دربارهش صحبت میکنیم. یعنی اصولا یک نظام ساخته شده است برای بردگی، یک نوک پیکانی داره که اصولا داره به شما تعلیم میده همتای اون بردگی و اطاعتی که شما در برابر مسیح و خدا دارید در برابر اربابانتون هم باید داشته باشید. یک سلسله مراتبی است که حتی در نقطه انتهایی اربابان زمینی هستند که در برابر اون خدا خضوع میکنند، اطاعت میکنند. وقتی ما مواجه میشیم با لقب شاه شاهان برای خداوند، یعنی موضوع همون تصویر هست. ما شاههایی داریم، اربابانی داریم که حالا ارباب تمام این اربابان اوست. یا وقتی ما میگیم مثلا در اسلام الله اکبر، خدا بزرگتر است، یعنی دقیقا بزرگتر از دیگرانی که او خود بزرگ کرده. ما اصولا با متون نابرابری روبرو هستیم که یک تمثیل الهی رو به ما تصویر میکنه از این طبقات ساخته شده. این متون مقدس ادیان مختلف بر پایه ساخته شدن همین طبقات هست، همین نابرابری ها هست، نابرابری هایی که خب قاعدتا وجود داره، اما موضوعی که بازگشتی داره به اراده خدا و گره میخوره با اراده خدا و اصولا مبدل به قاعده و قانون میشه. من بارها درباره این موضوع صحبت کردم، اینکه وقتی ما با یک سری معضلات و مشکلاتی در زمین روبرو هستیم، خب قاعدتا خواهیم بود، در آتی هم خواهیم بود، در هر زمانی هم خواهیم بود. اینکه مثلا یک جماعتی بیان و تجاوز بکنن، خب احتمال داره اتفاق بیفته، جنگ بکنن احتمال داره اتفاق بیفته، کارهای شنی انجام بدن، نمیدونم کودک همسری بکنن، تعدد زوجات داشته باشن و الاخر احتمال داره وجود داشته باشه. اما اونجایی که این قواعد شنی مبدل به قاعده و قانون میشه است که ما مشکل داریم و دقیقا وقتی مواجه میشیم با این آیات الهی، مواجه با همین تصویر میشیم که این نابرابری طبقاتی مبدل به قاعده و قانون میشه، این ارباب مطلق در جهان و بقیه بنده بودنش تبدیل به یک ساختار میشه، یک ساختار پرده‌داری، نه یک اشتباه بشری، بلکه یک نظم مقتدر و مقدری است که توسط خدا به وجود اومده و قرار هست که تا آخرین روز وجود بشریت هم ادامه پیدا بکنه. اگر مسیح پیرامون غلامانی صحبت میکنه که باید با ترس و لرز اطاعت اون ارباب خود رو بکنن، در نهایت داره بهشون این اولتیماتوم رو میده که شما باید همتای بردگی که در برابر مسیح قبول کردید برده اونها باشید. این اربابان خودشون قراره که برده اون خداوند بزرگ باشن. یا وقتی قواعد این بردهداری قبول میشه، حالا با سولید این بردگی میتونه هر بار به اشکال مختلفی شکل بگیره. یک بار در اون شکل لگانگ و سیخته و وحشتناکی که در دوران کهن وجود داشت و ما مواجه میشدیم با بردگانی که در خیابونها خرید و فروش میشدن، یک بار در جهان امروزی که همون بردهداری مثلا داره در قبال حیوانات اتفاق میفته که از گذشتگان هم خب قاعدتا بوده و ما همون بازار و همون نگاه رو حتی به مراتب دهشتناکتر نسبت به حیوانات داریم، و یا در جهان مدرن امروزی با همه شرایط میبینیم که مثلا نظام سرمایه‌داری میاد همین نگاه رو اعمال میکنه و اصولا این کارگران رو به عنوان مثلا برده زر خرید خودش باهاشون روبرو میشه. این یک فرهنگ بزرگی است که یک اشتباه دیگه نمیشه بهش لقب داد، بلکه یک نظام ساختارمند میشه تصویرش کرد که برگرفته از همین نگاه است. اما این فقه تبعیض و این قانونمندی ستم رو ما باید بیشتر باز بکنیم و بیشتر بهش نزدیک بشیم. اصولا این نگاهی که بین جان آزاد و جان بنده و برده دیوار کشیده، وقتی شما به قرآن سوره بقره آیه 178 مراجعه میکنید، اونجاست که میگه ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما قصاص مقرر شده است، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده. منظور از این بنده هم همون برده و بردگان هست، اصولا مترادف هست بندگی و بردگی. خب نقطه ابتدایی این بندگی و بردگی و مترادف بودن این نگاه هست، اصولا انسان برده است در برابر خود. اما خارج از این که این پرانتز رو ببندیم و وارد خود این آیه بشیم، باز این نقطه ایست که این دیوارکشی ها اتفاق میفته. یعنی یک حق قیست که خدا قائل هست بین انسانها، بین جانها. اصلا اصولا مسئله جان که برای خدا و ادیان ابراهیمی بی‌معناست، یعنی ما هیچ وقت نزدیک به مفهوم جان نمیشیم، چرا که خب این طبقات در اون نقطه ابتدایی ساخته میشه، یعنی انسان مجزا میشه از دیگران. اما در دل خود این انسانها هم ما این طبقات رو داریم به این شکل کریه خودش میبینیم. این گونه که خدا داره در باب قصاص هم اگر قواعدی قائل میشه، بین اون انسان آزاد و اون انسان برده فرق قائل هست، بین زن و مرد فرق قائل هست، بین کافر و مؤمن فرق قائل هست. همونطوری که وقتی ما مثلا مراجعه میکنیم به احکامی که در این رابطه در ادیان ابراهیمی وجود داره، همین تفاوت ها رو میبینیم. اگر قرار به دادن دیه هست، شما تفاوت میان دیه زن و مرد رو میبینید، تفاوت میان دیه کافر و مؤمن رو میبینید و حالا بردگانی که خب قاعدتاً اصلا ارزشی ندارن. اگر به تورات به سفر خروج به باب 21 آیه 20 و 21 مراجعه بکنید میگه اگر کسی غلام خود را با چوب بزند و بمیرد قصاص شود، اما اگر یک یا دو روز زنده بماند قصاص نشود زیرا که مال اوست. یعنی شما دارید مواجه میشید با این حق کشتن کسی که برده شما باشه. همتا این رو خب ما در قرآن داریم، در تورات داریم، در این نگاه آلوده اصولا ادیان ابراهیمی داریم، نه تنها در قبال بردگان، اونجایی که شما مواجه میشید با کشتن فرزند. یعنی شما با یک قاعده روبرو هستید که کسی که فرزند خودش رو بکشه مجازاتی نخواهد دید. حتی وقتی شما با دنیای امروز هم روبرو میشید، ما به ازاها و مثالهایی در همین جمهوری اسلامی و ایران هم داریم که قتل‌های ناموسی اتفاق افتاده، کسی که فرزند خودش رو میکشه تکه تکه هم میکنه قرار نیست هیچ نوع مجازاتی ببینه و مسئولیت هم خواهد داشت از این رفتار دهشتناک. این اون بابیست برای باز شدن هر گونه رفتار وحشتناک و خشونتباری که باز مبدل به یک سیستم میشه. اینجا اون عمق فاجعه است که قانون رسماً ارزش جانها رو با هم برابر نمیدونه. نه تنها جانها، گفتم مثلا مسئله جان در نگاه مثلا خداوندی یک موضوع بذلیست، یک موضوع طنزیست. اصلا شما نمیتونید در باب جان صحبت بکنید، من در باب همون انسان صحبت میکنم. یعنی شما وقتی دارید در باب انسان هم صحبت میکنید رسما با قانون فقهی روبرو هستید که یک آزاد از بنده بالاتر است، یک زن کهتر از یک مرد است، یک مؤمن والاتر از یک کافر است. و اصولا ما داریم مواجه میشیم با این طبقات ساخته شده که هر بار میتونه در یک شکل تازه‌ای هم شکل بگیره. یعنی ما فارغ از تمام این موضوعات، مثلا وقتی به همون تورات رجوع میکنیم، اون جایی که داره در باب این مسئله قصاص کردن ارباب و غلام صحبت میکنه، در انتها در باب مال او صحبت میکنه. یعنی اصولا او رو مال و ثروت اون آدم در نظر میگیره. یعنی هیچ جایگاهی برای وجودیت او قائل نیست و این سقوط بزرگی است که ما در تاریخ دیدیم و امروز هم باهاش روبرو هستیم. این بی ارزشی که مدام داره تکرار میشه. اما باز باید این بحث رو بیشتر به پیش ببریم در باب این ابدی سازی ملکیت، این بردهداری موروثی. یعنی شما با این ستمی روبرو هستید که بردهداری رو از یک وضعیت موقت به یک سرنوشت ابدی و موروثی تبدیل میکنه. شما وقتی به تورات سفر لاویان باب 25 آیه 46 رجوع میکنید میگه و ایشان، منظور بردگان هست، و ایشان را برای پسران خود بعد از خود به ارث واگذارید تا ملک موروثی باشند و تا به ابد برایشان بندگی کنید. یعنی این نگاه فاجعه باری که پیرامون این بردگی وجود داره که اونها رو موروثاً مبدل به یک برده میکنه، اینها ادامه اون نگاه آلوده هست. یا مثلا در قرآن در سوره نحل آیه 71 میگه کسانی که در روزی برتری یافتند حاضر نیستند روزی خود را به بردگان خود بدهند تا با هم برابر شوند. باز هم پیرامون این سیر دواری است که پیرامون بردگی وجود داره و در نقطه ابتدایی تأیید این نگاه آلوده هست و در ادامه اون قاعدتاً ادامه دار بودن این نگاه آلوده هست و ما مواجه میشیم با این ستم طبقاتی که در حال تکمیل شدن هست و هیچ راه خروجی رو در خود نداره، مبدل به یک نظمی شده و حالا برده ایست که به عنوان ارث به نسل بعدی خودش هم منتقل میشه. وقتی شما به این فجایع تاریخی نگاه میکنید، وقتی مواجه میشید مثلا با اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده و بردگانی که هیچ حق و حقوقی نداشتن، حتی فرزندانشون هم گرفته میشده و به فروش گذاشته میشده، حالا وقتی با دریای احادیث روبرو شید میبینید تا چه عد فاجعه بزرگ است. یعنی یک بار رجوع به احادیث مثلا اسلامی بیانگر این موضوعات دهشتناکی پیرامون ستم به بردگان و کنیزان هست، از انواع روابطی که بخوان باهاشون برقرار بکنن تا مالکیتی که نسبت به جان و وجودشون هم داشته باشند. حالا گفتم شما میتونید به کتاب الله جبار الزار مراجعه بکنید که گردآوری شده توسط خود من هست. اونجا هم در 4 جلد در باب اسلام صحبت کردیم، در باب تاریخش، در باب احادیثش، در باب فقهش، در باب قوانینش، و سعی کردیم که آیات و گواه‌هایی رو بر این نگاه آلوده داشته باشید. میتونید به اون رجوع بکنید و یا فارغ از اون، اصولاً برای مبارزه یا برای ایستادگی یا برای فهم یا برای باور داشتن باید این منابع رو بخونید، باید باهاش روبرو بشید تا در نهایت بدونید آیا واقعا در این نگاه شما همداستان هستید یا در برابرش هستید. اگر در برابرش هستید چگونه باید باهاش مقابله بکنید. این حق مالکیت بر تن هم خب قاعدتا ادامه پیدا میکنه و ما مواجه میشیم با اون نگاهی که نسبت به کنیزان و استثمار کردن اونها هست، این بردهداری جنسی و سلب مالکیت انسان بر بدن خودش، بر وجود خودش، این نگاه های آلوده ای که خب واقعا وحشتناک است. یعنی شما وقتی مواجه میشید با تجاوزی که بدل به یک قاعده میشه، بدل به یک قانون میشه، خب این نهایت فاجعه هست. من بارها به این آیه 24 سوره نساء اشارت کردم، اون جایی که میگه و زنان شوهردار برای شما حرامند مگر آنها که به عنوان کنیز مالک شده اید. خب این دیگه نهایت این جنون هست. یعنی حتی به زن شوهردار هم رحم نمی کنه و به همین سادگی به واسطه جنگ، به واسطه شکست خوردن شما میتونید به اون کس تجاوز بکنید. اگر امروز روبرو میشید با داعش و این بازار مثلا برده فروشان، این رو نمیتونه کسی کتمان بکنه که این قرابت نزدیکی با نگاه های اسلامی داره، اصولا برگرفته از همین نگاه های قرآنی است. یا مثلا وقتی به تورات رجوع میکنید در سفر خروج باب 21 آیه 7 میگه و اگر کسی دختر خود را به کنیزی بفروشد او آزاد نشود. یعنی باز داریم میبینیم که چگونه حتی تا این حد میتونه همه چیز رو بالا ببره که انسان مالکیت بر جان فرزند خود داشته باشه و فرزند خودش رو بتونه به عنوان کنیز بفروشه و بعد هر نوع تجاوزی رو به او بکنن. و اگر امروز ما با این پدیده ها روبرو میشیم، اینها پدیده هایی نیست که انسان به واسطه اشتباه انجام داده باشه، اینها قواعدی است که این نظام ساختارمند وحشیانه رو به وجود آورده. ما با بردگی روبرو هستیم که نفع کامل مفهوم جان رو میکنه. یعنی شما اصلا دیگه چیزی به عنوان جان باهاش روبرو نیستی. اگر روبرو بشید با حیوانات، اصلا حیوانات که تبدیل به یک ابزار شدن برای لذت انسان‌ها و هر نوع رفتاری هم باهاش انجام میدن. یعنی اگر امروز به دور از این عینک بر ساختهای انسانی به جهان امروز خودمون بخوایم نگاه بکنیم، رفتارهایی که انسان در قبال حیوانات انجام میده قابل فهم هست؟ یعنی شما یک موجود زنده رو بگیرید، خودتون بچهش رو به دنیا بیارید، بچهش رو جلوش بکشید، بعد بدوید دنبال گوشت و تن و خون اون بچه، اون بچه رو به سیخ بکشید بخور، اصلا واقعا یک تصاویریست که دهشتناک. یعنی بدترین رفتارهاییست که آدم میتونه تو ذهنش باهاش روبرو بشه، اما اینها تبدیل به قاعده و قانون و اخلاق و ارزش و هنجارها شده. حالا همین در لایه‌های مختلف در زندگی انسانی هم وجود هیچ تفاوتی نمی‌کنه. وقتی ما با این طبقات ساخته شده متداول در جهان روبرو میشیم از دوران کهن تا امروز، هر بار داریم این ابزار رو در دست خداوندان و تصاویری که مرتبط با این خداوندان هستن میبینیم و میبینیم که چگونه این قواعد حاکم بر جهان شده. ما روبرو میشیم با ساختاری که در پی ساختن این سیل عظیم از بردگان هست در هر جایگاهی، حتی وارد خصوصی ترین مرزهای وجودی، حتی وارد تن و مالکیت بر وجود هم میشه. و این اون ریشه اصلی ستمی است که امروز انسان رو بدل به ابزاری میکنه، جان رو بدل به ابزار و بی ارزش میکنه و حق زیست و حیات رو از تمام موجودات سلب میکنه. ما با خدای روبرو هستیم که به عنوان شاه شاهان و ارباب جهان در نوک این هرم قدرت نشسته و داره مدام با سولید این فرهنگ بردگی رو میکنه و سلب مالکیت از جانها میکنه و در نهایت شما روبرو میشید با این سیل بزرگ از جنونی که جهان رو در بر گرفته در اشکال مختلف و زندگی ما رو از دوران کهن تا امروز و شرایط مدرن هم تحت تأثیر خودش قرار داده. قاعدتا پیرامون این مسئله من خیلی صحبت کردم در کتاب‌های مختلف، در ویژه برنامه‌های مختلف، و میتونید به اونها هم رجوع بکنید. و اصولا این ویژه برنامه یک بابیست برای مطالعه و آگاهی بیشتر نسبت به ادیان ابراهیمی و کتب آسمانیشون برای حالا چه باور داشتن و چه ایستادگی در برابر اونها. و فکر میکنم این قسمت به اندازه کافی پیرامون این مسئله صحبت کردیم. در این انتها هم دوست دارم باهاتون مطرح بکنم که اگر دوست دارید این صدا شنیده بشه، این راه تغییر ادامه پیدا بکنه، میتونید آثار من رو با دیگران به اشتراک بذارید. منظور از آثار هم خلاصه به برنامه بنام جان نمیشه. من پیش از این که بخوام برنامه بنام جان رو ضبط و منتشر بکنم، آرا افکار و عقایدم رو تحت عناوین کتاب‌های برشته تحریر درآوردم. تمامی این آثار به صورت رایگان در وبسایت جهان آرمانی در اختیار شما دوستان هست. میتونید با مراجعه به این وبسایت این آثار رو به صورت رایگان دریافت کنید و اگر دوست داشتید این راه ادامه پیدا بکنه، اون رو با دیگران هم به اشتراک بذارید. ممنون که همراه من بودید. من نیما شهسواری و این برنامه به نام جان در پناه آزادی.